رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده ارجمند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است در روز شنبه 1 مارس سال 2008 و من خیرمون با قزوده شما را در نخستین روز بهار امسال با شنیدن تازه ترین خبرهای ساعت، تحلیل ها و نظرها راجع به مهمترین رویدادهای عالم دعوت میکنم. نخست خبرها. بخش ارمنی رادیوی آزادی میگوید که هزارها شرکت داران اعتراض های یریوان که سوپی شنبه اجبارا از جانب پلیس پراکنده شدند، دوباره در میدان آزادی پایتخت گردی هم می آیند. سوپی شنبه گروه پلیس و نیروهای وزارت داخلی کشور میدان را احاطه کرده برای پراکنده کردن مردم از چوب دست ها، گاز اشکاور و شوک برقی استفاده کردند. در این حادثه چند نفر مجروح شدند. رهبر مخالفین و نمایش های اعتراضی لوانتر پتروسیان به حبس خانگی انداخته شد. طرفداران مخالفین ضد تقلب احتمالی نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری اعتراض میکنند که با پیروزی نخست وزیر سرژ سارکیسیان انجامید. حکومت ایتالیا با تاجیکستان با نظرداشت آفت‌های طبیعی زمستان امسال و بحران انرژی به مبلغ کلی 250 هزار یورو کمک کرده است. سردار دپارتمنت اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت نظری در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفت:
ایتالیا با مبلغ 150 هزار یورو در دوره برنامه جهانی آذوقه، مواد آذوقه و همچنین با مبلغ 100 هزار یورو دیگر لوازمات لازمی را در حجم عمومی 250 هزار یورو به تاجیکستان جدا کرد. از کشورهای دیگر هم کمک ها می رسند، کمک ها بسیاران، همچنین از سازمان های بین المللی نیز کمک زیاد برای جمهوری تاجیکستان جدا شده است، لیکن در نسبت به آن ضرری که جمهوری دیده است در دوام این دوره خنکی، این البته یک فایض گویم کمی را تشکیل می کند. همه
تاکنون با تاجیکستان دولت‌های مختلف اروپایی و غربی مثل ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، نروژیا، دولت‌های بالتیک، همسایه کشورهای قزاقستان و ایران کمک کردند. مقامات بلندپایه تاجیکستان میزان خسارات وارده از آفات‌های طبیعی امسال را در حجم حدوداً 1 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. این خبر در حال پخش می شود که اخیراً سازمان ملل متحد گفته است با هدف کمتر شدن میزان خسارات از آفات‌های طبیعی در پیش ایستاده جمهوری‌های آسیای مرکزی، حکومت‌های این کشورها باید از حالا در اندیشه تدبیرهای عملی باشند. ملل متحد میگوید که طبق پیشگویی‌های هواشناسان امسال در منطقه بهار سربارش را انتظار باید شد و حکومت‌ها از حالا باید در فکر جلوگیری از خطرهای آبخیزی‌های شدید باشند. حکومت عراق و ایالات متحده آمریکا از انجام عملیات نیروهای ترکیه در شمال عراق که ضد شورشیان حزب کارگران کردستان نگرانیده شده بود استقبال کردند. در اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق آمده است، این معنای قابل اعتماد بودن اظهارات ارتشی ترکیه را دارد که گفته بود در فرصتی کوتاه عملیات نظامیش را انجام خواهد داد. نظامیان ترکیه گفتند عملیات آنها که بیش از یک هفته دوام کرد به هدفهای خود رسیده است. شاهزاده بریتانیایی هری بعد از هفته مقابله با جنگیان طالبان در ولایت هلمند افغانستان به وطن برگشت. نبره 23 ساله ملکه بریتانیا مجبور شد بعد از پخش خبر در یک صفحه اینترنتی آمریکایی فعالیت‌های نظامی خود را در هیئت نیروهای بریتانیا در افغانستان قطع کند. هری به طور مخفی در افغانستان چون سرباز قطاری خدمت می‌کرد، اما بعد از پخش این خبر توسط اینترنت با دلایل امنیتی قرار شد که او به وطن برگردانیده شود. پلیس پاکستان روز شنبه رسماً رهبری طالبان در این کشور را در تشکیل و کشتار رهبری مخالفین بنظیر بهوتا متهم کرد. پلیس روز شنبه عیبنامه مقدماتی را ضد بیت الله محسود صادر کرد. این شخص را از آغاز مقامات پاکستان چون گمانبر اصلی کشتار نخست وزیر پیشین کشور در تاریخ 27 دکبر سال جاری نام می‌بردند. در برابر محسود اینچنین 4 تن دیگر با گناه دست داشتن در این سوءقصد عیبدار شدند. رهبری دبیر کل پیمان نظامی ناتو عبدهوبسکیفر گفت نمیتواند با ارزیابی های استخباراتی آمریکا راضی شود که میگویند حکومت افغانستان تنها 30% قلمرو کشور را تحت نظارت دارد و خلاص. ضمن سخنرانی اش در واشنگتن سکیفر گفت که به گزاری های آمریکایی ها را قبول کرده نمیتواند، هرچند خود انجام تحقیقات الهیده را در این زمینه پیشنهاد نکرد. روز چهارشنبه مایکل مک‌کونل مدیر استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا گفت که طبق تحلیل‌های آنها حکومت افغانستان فعلا از 3/1 حصه کشور را نظارت می‌کند و 10% افغانستان تحت کنترل طالبان می‌باشد و باقی مناطق افغانستان زیر نفوذ رهبران قبیله‌های محلی و گروه‌های مسلح آنهاست.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنونده عزیز، اکنون توجه کنید به عنوانی مطالب اصلی نشر امروزه برنامه. بعدی بازور پراکنده شدن نیروهای تظاهرگران از مرکز یریوان، هزارها طرفداران مخالفین دوباره در میدان آزادی گردی هم آمدند. در روسیه روز آخرین قبل از انتخابات رئیس جمهوری که نتیجه اش را پیشگویی شونده میگویند سپری شد. تحلیلگران اقتصادی دعوت‌های رهبر تاجیکستان را از مردمش برای پرورش و استحصال غلاب به بادی تنقید کشیدند. برنامه را پی می‌گیریم. صبح شنبه پلیس ارمنستان تجمع اعتراضگران را در مرکز یریوان با استفاده از نیرو پراکنده کرد. این مردم ده روز آخر به نشان نارضایتی از نتیجه‌های انتخابات رئیس جمهوری ماه جاری نمایش اعتراضی دایر کردند. رهبر مخالفین لوانتر پتروسان به حبس خانگی گرفته شده پیروان او بازداشت گردیدند. صدها نیروهای پلیس و نیروهای وزارت داخله ارمنستان ساعت 7 صبح شنبه میدان آزادی یریوان را احاطه کرده برای سرکوبی مردم از کلتک و چوب دست ها و گاز اشکاور کار بردند. طبق گزارش ها بیش از 20 تظاهرگر با اتوبوس ها به دفترهای پلیس انتقال داده شدند. شاهدان عینی میگویند که چند نفر مجروح گردیده است. سابق رئیس جمهوری لوانتر پتروسیان گفت که پلیس او را تا منزلش گسل کرده و را به حبس خانگی انداخت. ضمن توضیح رویدادهای صبح شنبه پتروسان در صحبت با بخش ارمنی رادیوی آزادی گفت:
زورت هنگیست کنات یکانش سسکایکان زورکو.
مردم آرامانه خواب بودند. شمار زیادی نیروهای امنیتی کلتک در دست آمده بلاتو کبی مردم شروع کردند. من همون لحظه در نزد میکروفون بودم و مردم را به آرامی دعوت کردم. نیروهای امنیتی یک بار به زدن مردم سر نکردند. آنها اول آمده در پیششون قرار گرفتند و من از آنها دعوت کردم که با پلیس وارد گفتگو نشوند و آرامانه انتظار باشند تا ببینیم چی میکنند. اما کسی به ما چیزی نگفت، کسی به مذاکره شروع نکرد و ناگهان آنها به مردم با چوب دست ها و شوک برقی حمله کردند.
پلیس گفت که چند افسر آنها هم مجروح شده است، چون که در میان ازدحام مردم نفرانی با سلاح بودند. پلیس نماینده های رسانه های خبری را دفعتن از میدان دور و خیمه های موقتی اعتراضگران را خراب و با ماشین ها بار کرد. بعد انتخابات رئیس جمهوری روز 19 فوریه که با پیروزی نخست وزیر سرژ سرکیسیان متفق رئیس جمهوری فعلی روبرت کوچران انجامید، نماینده های مخالفین به نشان اعتراض از نتایج این سبقت به میدان آزادی یریوان برآمدند. نتایج رسمی رایدهی حاکی از آن است که سرکیسیان 53% و لوانتر پتروسیان 21.5% آوازهای مردم را بردند. در گزارش اولیه سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته شد که انتخابات رئیس جمهوری ارمنستان در اکثر موارد جوابگوی معیارهای بین المللی بوده است. نتیجه های انتخابات را بعداً اتحادیه اروپا و وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا استقبال کردند و مردم ارمنستان را با انتخابات فعال و قابل رقابت تبریک کردند. مقامات ارمنستان گفتند که صبر و طاقت آنها نسبت تظاهرات مخالفین به آخر میرسد و آنهایی که این نمایش ها را ادامه میدهند نیت غصب غیر قانونی حکومت را دارند. قبل از رویدادهای صبح شنبه شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا مردم را به تحمل دعوت کرده، هیئت ایالات متحده آمریکا در صحه گفت که واشنگتن از بازداشت های بعد انتخاباتی سیاستمداران و بسته‌شوی اجباری دفترهای مخالفین در ارمنستان اظهار نگرانی میکند. بعد انجام انتخابات دست کم 6 پشتیبان تر پتروسیان با اتهامات مختلف از جمله نگهداری سلاح و حمله بازداشت شدند. طبق گزارش بخش ارمنی رادیوی آزادی، شرکتداران تظاهرات اعتراضی یریوان شام شنبه بعد چند ساعت پراکنده شدن گرد همایی دوباره در میدان آزادی جمع آمدند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
شما شنونده رادیوی آزادی هستید. روز یکشنبه در روسیه انتخابات رئیس جمهوری برگزار می شود که باید جایگزینی ولادیمیر پوتین را معین کند. هرچند در انتخابات 4 نامزد حق شرکت کردن را دارند، اما نظر به تخمین های کارشناسان بدون شک در نهایت شخصی مورد اعتباری پوتین، معاون اول نخست وزیر دمیتری مدودف پیروزی را به دست خواهد آورد. حضور سه رقیب دیگر مدودف در انتخابات چندان جدی ارزیابی نمی شود. منتقدان کرملین از نامزدی ژیرینوفسکی، زوگانوف و بوگدانوف چون رقیبان کاغذی نام می برند. همکارم محمد رحیم سیدر در مسکو می گوید با این وجود بعضی نامزدهای معروف به موقع بیگانه ستیزیشان با امید پیروزی حتی از مهاجران سابق دارای حق شهروندی درخواست پشتیبانی نامزدیشان را در انتخابات کردند.
یکی از نامزدها با مقام ریاست جمهوری روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی، رئیس حزب لیبرال دموکرات، در ملاقات با مهاجران اوسیای میانه در بازار چرکیز مسکو به آنها وعده داد که اگر پرزیدنت شود برای مهاجران زندگی شایسته فراهم میکند. در این باره به رادیو آزادی در مسکو یک تن از مهاجران تاجیک با خودداری از افشای نامناسب خود خبر داد.
نه فقط با تاجیک ها اونجا رو بخورد، با همه مردم اونجا چکی رو بخورد، بعد در یک کفه در آمده ولادیمیر ژیرینوفسکی با مهاجرای و بشه کشورهای مشترک الموافق و خورده صحبت کرده و حتی با اونام چای نوشیده، برای اونا وعده کرده است که به تشویش کار کنید، کسی شما رو باید غرض نگیرد و اگر بشه که من رئیس جمهور انتخاب شدم از شما حمایت میکنم. کار خودتانه آزادانه خوب به ترس ادامه دید.
ولادیمیر ژیرینوفسکی در این ملاقات محض از مهاجرانی که شهروندی روسیه را دریافت کردند خواسته است برای پیروزی وی رای بدهند. این در حالی است که تحلیلگران مسائل انتخاباتی میگویند نتیجه انتخابات دوم مرد در روسیه از پیش معلوم است و هیچ گونه وعده سریدستی به کار نمی آید. و در همین روند لیلیا شبانوا، رئیس سازمان دفاع از حقوق انتخاب کنندگان موسوم به گولوس و یا صدا، شرکت ناظران در این انتخابات را جهانگردی سیاسی عنوان کرده است. لیلیا شبانوا، رئیس سازمان دفاع از حقوق رای دهندگان، میگوید ناظرانی که در روز انتخابات به قید اوقات انتخاباتی تشریف میارند بجز روند همون لحظه‌ای مشکلات دیگری در این جریان را مشاهده کرده نمی توانند. محافظ حقوق افزود نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار نظارت از جریان انتخابات پرزیدنتی در روسیه بود، ولی مقامات روسیه با هر بهانه از حضور این نمایندگی جلوگیری کردند. در همین حال ایگر باریسوف، عضو کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه، اعلام کرده است از جریان انتخابات پرزیدنتی روسیه 250 نفر ناظر با نمایندگی از 17 سازمان بین المللی، از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع بین پارلمانی اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان همکاری های شانگهای، کمیسیون دولتی انتخاباتی لهستان، نمایندگی کمیسیون های مرکزی انتخاباتی مغولستان و ژاپن نظارت خواهند کرد. انتخابات پرزیدنتی روسیه صبح روز دوم مرد از شرق دور شروع می شود و شام همان روز در کالینینگراد، منطقه غربی روسیه، انجام می یابد. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی، مسکو.
آمادگی ها به انتخابات رئیس جمهوری روسیه. روسیه خود را چون متفق و شریک استراتژی اکثر جمهوری های سابق شوروی از جمله تاجیکستان می نامد و نتیجه های انتخابات رئیس جمهوری این کشور برای این دولت ها در تعیین سیاست های مین بعدشان با مسکو خیلی مهم ارزیابی می شود. در نشست غیر رسمی کشورهای مشترک المنافع هفته گذشته در مسکو، ولادیمیر پوتین سران جمهوری های سابق شوروی را با شخص مورد اعتماد خود و آن کسی که چون رئیس جمهوری آینده روسیه ارزیابی می شود شناس کرد و با این راه به متفقان خود اشاره کرد که می توانند با مدودف همکاری کنند. همکارم سلیم ایوبزاده این موضوع را چنین ادامه می دهد.
با آنکه انتخابات پرزیدنتی روسیه به آخر مرحله های خود می رسد و گمان نیست که نتیجه نهایی آن غیر انتظار کسی را به حیرت خواهد آورد، سران کشورهای همسود ملاقاتهای منبعده خود را با دیمیتری مدودیف به حیث پریزیدنت نوی روسیه با یک ذره احساس احتیاط تصور میکنند. وی آیا چیز سیاستی را در پیش خواهد گرفت؟ عیناً مثل پوتین خواهد بود و یا با راهی دیگر پیش خواهد رفت؟ مناسبت شخصی او با پریزیدنت های دیرینه چگونه ساخته خواهد شد؟ این سوال ها در این لحظه ها شاید در تاشکند و یروان یا بیشکک و دوشنبه همزمان مطرح می شوند و حکومت های کشورهای مشترک المنافع در پی تشخیص و تصحیح سیاست های خیش در سمت مسکو وضعیت را در روسیه با دقت دنبال می کنند. شاید در گذشته هم گمان و شبهه های بوده که ولادیمیر پوتین در آخرین ملاقات سران کشورهای همسود 22 فوریه در مسکو تاکید کرد با نشستن مدودیف در کرسی رئیس جمهوری روسیه تغییر مهمی در مناسبت ها پیش نخواهد آمد.
محض با او با مدودیف ما یک جایه به واسطه همه تصمیم های اساسی را گرفته ایم، از جمله در سیاست خارجی مربوط به جامعه کشورهای همسود. اصلا مدودیف یکی از مؤلفان سیاست چندین ساله روسیه در این سمت است. بناهن به نظر من در این سمت یکان تغییر انقلابی روی نخواهد داد، زیرا دمیتری آناتولیویچ یکی از مؤلفان سیاست روسیه در این سمت می باشد.
اکثر سیاست شناسان نیز بر اینند که مدودیف همچون پریزیدنت به اصطلاح تعیین کرده پوتین سیاست های داخلی و خارجی پوتین را ادامه خواهد داد. نمونه برجسته این تداوم را آنها در سفر مدودیف به سربیا می‌بینند. آن هم در روزهای شدت یافتن رویارویی روسیه با غرب در مسئله کوسوو. یوگنی وولک رئیس بنیاد میراث در مسکو با اشاره به همین سفر مدودیف به بلگراد چنین می‌گوید:
این یک نمایش بود نشان دهد که سیاست روسیه ادامه دار است و مدودیف از پوتین فرقی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مدودیف در مشورت با کرمل پیام می دهد که سیاست بیرونی روسیه تغییر نخواهد کرد.
این نکته را خود مدودیف نیز هنگام سفر تاریخیش به بلگراد تصدیق کرد. مدودیف میگوید مقصد اساسی از این سفر کوتاه تاکید پشتیبانی روسیه از سربیا در مقابل اعلامیه استقلالیت کوسوو است. ما سربیا را یک دولت یکپارچه میشماریم که حقوقش به همه قلمرو آن گسترش دارد. ولی برخی از کارشناسان میگویند نباید از مدودیف تکرار قدم به قدم راه پوتین را انتظار بود. آنها به تفاوت‌های دو رهبر اشاره میکنند. در حالی که پوتین دست پرورد خدمات امنیتی روسیه است، مدودیف در خانه پروفسورها تربیت گرفته، استاد دانشگاه، معتاد فناوری‌های کامپیوتری و هم صاحبکار بازاریاب بوده است. با وجود آن که هم پوتین و هم مدودیف از مکتب حقوقدان سرشناس و رهبر فاقد پیتربورگ آناتولی سابچاک گذشته‌اند، مدودیف با دستگاه مرکزی حکومت روسیه نه با پیشنهاد پوتین بلکه با مشورت سابق رئیس دفتر پرزیدنت یلسین ولوشین آمده است و در دوره کار در این دستگاه و همچنین مدیریت شرکت عظیم گازپروم با برخی از پرزیدنت های آسیای مرکزی روابط قبلی نیز داشته است. روانشناسان پس از تحقیق خصلت های شخصی مدودیف گفتند و بیشتر پیرو و اجرا کننده بوده در مرحله های حساس، احتیاط کارانه اما قطعی مهارت شخصی پیشبر و تصمیم گیرنده مستقل را نیز نشان داده است. بناهن برخی از کارشناسان حدس میزنند که اگر نه در مرحله اول، شاید در دوام کار خود مدودیف هویت و استقلال بیشتر نشان خواهد داد.
دمیتری مدودیف رئیس جمهوری آینده روسیه و سنگری های سیاسی و در قبال جمهوری های پیشین شوروی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
و رو میاریم به مهمترین رویدادهای تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک مراجعت به ساکنان کشور دعوت کرده است که به منظور تامین امنیت آذوقه در کشور پرورش و استحصال غله را افزایش بدهند. پرزیدنت رحمان هشدار داده است که روند بالاروی بهای ارد و غله در بازار جهانی ادامه دارد و در حالی که بخش اعظم محصولات مورد نیاز اهالی از خارج تامین و امکان داخلی در این زمینه محدود است، مسئله تامینات مردم با مواد اولیه غذا در تابستان سال جاری دچار مشکل خواهد شد. در تابستان و تیر ماه سال گذشته بهای محصولات اردی و نفت در بازارهای تاجیکستان از 1 تا 1.5 برابر افزایش پیدا کرد که این امر کشوری را که بیش از 60% ساکنانش زیر خط فقر به سر میبرند در برابر برطرف کردن مشکلات ناتوان ساخته است. همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
مراجعت و هشدار رئیس جمهوری تاجیکستان برای استحصال و پرورش هرچی بیشتر غله و تأمینات اهالی با مواد اولیه مورد نیاز در حال توسط تلویزیون سرتاسری به تکرار نشر می شود که بر اساس گزارشات نهادهای مسئول دولت از نصف بیشتر کشت بهاری به علت سرمای شدید زمستان امسال تلف یافته است. افزون بر این، امام‌علی رحمان در مراجعت خود بر این نکته اشاره کرد که کشورهای تولید کننده غله برای صادرات آن برخی از موانع و محدودیت‌ها از جمله باج اضافی گمرکی جاری کردند که در نهایت امر برای کشورهای وارد کننده دشواری‌های زیادی را با بار می آورد. از این رو تاکید می کند آقای رحمان استفاده مؤثر از زمین های کشت و به خصوص به دست آوردن دو حاصل شدت گرانی نرخ در بازارها را کاهش خواهد داد.
با مقصد هرچی کمتر کردن تاثیر عامل های ذکر شده و بهتر گردانیدن تامینات مردم با آذوقه وارد، پیش از همه آرد و گندم و دیگر محصولات کشاورزی از رهبران تمام وزارت اداره ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها قطعاً طلب کرده می شود که استفاده ثمرناک زمین را وظیفه حیاتی و اولی درجه حسابیده و این خاطر تمام تدبیرها را اندیشند. اینچنین به صاحب کاران، رهبران خواجوی های دیخانی و هر یک ساکن تاجیکستان مراجعت می نمایم که اسمی رو سر کرده کوشش و تلاش نمایند تا یگان وجب زمین کارن خالی نماند. در زمین های آبی و در همه جای هایی که امکانیت هست رویانیدن دو حاصل را برای خودشان تأمین سازند. رای دیگر نیست. مردم شریف تاجیکستان کمک کردند در کار. با تخمی ها برای خودشان کش کنند. با دولت نسپارند. برای خودشان، آیله خودشان را تأمین کنند. یک وجب زمین باید خالی نماند.
این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان مراجعت رئیس جمهور در صورت اجرا خواهد شد که دولت در اصلاحات عرصه کشاورزی از اقدامات ضروری کار بگیرد. دولت عثمان اقتصادشناس تاجیک بر این نظر است که دعوت مذکور در شرایط امروزه عملا اجرا نخواهد شد.
تا اینکه دولت حکومت جمهوری امکانات پیدا نکند که به خواجگی قشلاق یا که به زراعت کاری سوبسیدیا یا که یگان مثال که وامی سبک بدهد، این یک طرف مسئله. مسئله دیگر این که واقعا هم امروز دیگر در قشلاق جای ها قوه کاری نمونده است. همه جوانانی که مثلا 16 ساله از بالا هستند همه در رسیت بر مهنت اجباری هستند. از این لحاظ این مراجعت رئیس جمهور من فکر میکنم که اجرا نشونده است. مثل تختکاری که روز تا روز فلج شده رفته ایستاده است. اگر 3 سال پیش 650 هزار تن تخته استحصال شده باشد، سال گذشته علاقه 420 یعنی بیشتر از 200 هزار تن پخته و امسال شاید از اون هم کمتر جمع‌آوری شود.
اما به اعتقاد طاهر عبدالجبار استاد دانشگاه بین‌المللی شهر دوشنبه، چنین مراجعت از سوی رهبر دولت یک حرف خشک است، زیرا با دعوت و یا هشدار نمیتوان ساحه کشاورزی و به ویژه تأمین امنیت آذوقه در کشور را درست به راه ماند. آقای عبدالجبار با اشاره به یک چنین هشدار رئیس جمهور در تیر ماه سال گذشته که می گفت زمستان امسال سرد می آید ولی در رفع آن نهادهای مسئول دولت عملی به سود مردم انجام ندادند، گفت این را میتوان همچون نوعی از شانه خالی سازی دولت در برابر اتباعش ارزیابی کرد.
من فکر میکنم که یک دعوت است از مردم و خشک خالی. امکان اجرا کردن آن بسیار بعید است، از واقعیت دور است. مهم آن است که آیا زمینه واقع شدن آن به واقعیت پیوستن این دعوت ها وجود دارد در کشور یا ندارد. عدم مسئولیت از طرف کارمندان مسئول دولت و همچنان هزار گونه مانعهایی که در پیش مردم قرار دارد، می توانیم بگیم که این دعوت های خشک خالی بعید است که اجرا بشود.
ضمناً برای رفع تهدید گرسنگی در تاجیکستان، رئیس جمهور در سال 1996 با فرمان خود 50,000 هکتار زمین را به طور رایگان در اختیار مردم گذاشته بود. اما ناوابسته از چنین اقدام، روند مهاجرت کاری اهالی به خارج از کشور رو به افزایش دارد و به اعتقاد کارشناسان مهاجرت همانا منبع اصلی و مهمی تأمینات خانواده های تاجیک در چند سال آینده نیز باقی خواهد ماند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت رئیس جمهوری از ساکنان کشور به پرورش و استحصال غله. تجربه های ساکنان تاجیکستان در سالهای اخیر نشان می‌دهد که در صورت پیش آمدن مشکلی صحتی نباید مواد داروا را از هر فروشگاهی پیش آمده به دست آورد. اکثریت علاقه به فرق درست دارویی با صفت و بی صفت می‌روند. اینچنین از اسم کشوری تولید کننده دارو هم پی بردن ممکن است که آیا استعمال این دارو به فایده بیمار خواهد بود یا برعکس. و این در حالی است که هنوز هم مواد بی صفت و یا کهنه شده داروار در حجم زیاد وارد کشور می شود و از نقطه های داروفروشی پایتخت گذشته در مناطق دیگری کشور پهن می شود. برای جلوگیری از چنین حادثه ها اخیراً در وادی رشت سنجیش براه مانده شده فعالیت یک مؤسسه داروفروشی قطع شد. در این زمینه همکارم محمود شاد از شهرک غرم چنین گزارش می دهد.
فعالیت یک داروخانه در تاجیک‌آباد 250 کیلومتری شرق دوشنبه من و بیش از 20 نمبوی داروهای تقلبی در داروخانه های این ناحیه کشف و مصادره شده است. خورشید اسدوف مسئول مرکز منطقوی تشخیص دارو در وادی رشت با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت این تعداد از راههای غیر قانونی وارد تاجیکستان شده سرتیفیکت مطابقت مرکز جمهوریوی تشخیص دارو را نداشتند.
اینها از نظارت نمیگذرند، از نظارت این مرکز نظارتی نمیگذرند و با فروش برآورده میشوند. موضوع کفته برآورده شده همین موضوع.
در همین حال آقای اسدوف افزود با آهستگی میزان خدمت رسانی در داروخانه های وادی رشت بهبود مییابد و ای گفت مرکز منطقوی تشخیص دارو با مسئولین داروخانه ها تاکید داشته است به هنگام خریداری دارو قبل از همه سرتیفیکت مطابقت دارو را تقاضا نمایند. اما یک مسئول داروخانه در رشت به ذکر نام خود گفت آنها عمدتا مواد دارواری را از نقطه های یک نقطه فروشی دارو از دوشنبه دسترس میکردند که برخی از آن نامگو خود سرتیفیکت مطابقت را نداشتند. ولی ساکن رشت کریم جان عزیز میگوید در برخی از دارواری ها تاثیرات قبلی 2-10 سال پیش دیده نمی شود.
مثل یک دندون در میکرد یا که سر در میکرد یک اناگین هم میگرسی و در دندون میموندی یا که میخوردی آقایا همون درده هیچ نمیکردی کرخ میکرد آقایا یا که همون سر در در نموند حاضر بواقع که سی اناگین هم میخری یا که سیدرامون یا پرستامول دیگر حاضر یکون هیچی رو پیدا نمیکرد.
طوری که خورشید اسدوف گفت مرکز جمهوریوی تشخیص دارو در منطقه رشت در سمت های تولیدات نگاه داشت استفاده بری اشیای خام مواد دارواری زیزای اطفال و موادهای آرایشی را مورد سنجش قرار میدهد. به اطلاع این مرکز فعلا از شهر روغن تا به ناحیه جرگتال یعنی در 6 نواحی منطقه بیش از 50 عدد نقطه های فروش دارو حسابیده شدند که تنها 24 تای آن دارای مجوز مرکز تشخیص دارو را داشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
و با تمنای اینکه هیچگاه درد را نبینید شنونده عزیز و حتی اگر هم بیمار شدید به دارو و درمان و خدمات خوبی طبی دسترسی داشته باشید، نشر اولی مجله شامگاهی خاتمه مییابد. بعد یک آهنگ برنامه برگ سبز تقدیمتون خواهد شد و نیم ساعت بعد من با نشر نوبتی مجله شامگاهی وارد استودیو میشوم.